سلام، پنبه جو اثر به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد. ایالات متحده تحریم های نو را بالای شرکت های ایرانی وضع کرد. جزئیات این موضوعات، گزارش های دیگر و برنامه های افتوار رادیو آزادی را تا دقایق بعد با من فرشته نگاه میشنوید. اما پیش از آن ستار فروغ تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش میکند.
چهارده نیروی خیزش مردمی در ولایت غور و دو پلیس در ولایت دایکندی در حمله های طالبان کشته شدند. شماری از باشنده های ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر می گویند 8 مکتب در منطقه دینو این ولسوالی بسته شدند. و ایالات متحده امریکا به ترکیه الی 31 ماه جولای مهلت داده تا روی خریداری سیستم دفاع راکتی روسی غور کند. تفصیل اخبار. مقام ها در ولایت غور می گویند 14 نیروی خیزش مردمی در حمله طالبان در این ولایت کشته شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور امروز برای رادیو آزادی گفت طالبان دیشب بالای منطقه پشته نور ولسوالی دولتیار دست به حمله تهاجمی زدند. به گفته خطیبی به طالبان نیز تلفات وارد شده است.
اگر اصلا درگیری که بین این خیزش های مردمی و طالبان صورت گرفت، در حدود 14 تن از خیزش های مردمی جان خود را از دست دادند و 7 تن دیگر زخم برداشته و طالبان هم تلفات سنگینی وارد شده. تا هنوز ارقام دقیق در دست نداریم.
سخنگوی والی غور افزود نیروهای اضافی به محل فرستاده شدند. ولسوالی دولتیار از ولسوالی های ناامن ولایت غور است. فؤاد اندرابی فرمانده کندک سوم قلوردوی 207 ظفر در جریان یک عملیات نظامی درست پیش در این ولسوالی کشته شد. مقام های امنیتی در ولایت دایکندی میگویند دو پلیس در حمله طالبان در ولسوالی فاتو کشته شدند. جنرال غلام سخی غفوری قماندان امنیه ولایت دایکندی امروز به رادیو آزادی گفت در این حمله 6 پلیس دیگر زخمی شدند. غفوری افزود
طلای لیزری یا دوربینای شب داشتن، سر یک پست حمله کردن. ساعت 2 بجه بود، جنگ آغاز شد. متاسفانه تا رسیدن به ما چند تا بچه های ما دستگیر شدن، یکی تا بچه های ما شهید شده و دشمن هم تلفات دارند.
قماندان امنیه دایکندی نگفت که دقیقاً به چه تعداد از طالبان کشته و یا زخمی شدند. طالبان تا هنوز در مورد این حمله در دایکندی چیز نگفتند. شماری از باشنده های ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر میگویند 8 مکتب در منطقه دینو این ولسوالی بسته شدند. به گفته آنها موجودیت پوسته های امنیتی در نزدیک مکاتب و ساحات مسکونی سبب مسدود شدن مکاتب شده است. محمد انور اسحاق زئی والی لوگر امروز برای رادیو آزادی گفت به این مشکل رسیدگی خواهد شد. اسحاق زئی افزود
تمام پوسته های امنیتی از قریه دهنو برداشته می شود و در مناطق جابجا می شود که برای مردم مزاحم نباشد. من در این مورد شورای ولایتی، رئیس امنیت ملی و ولسوال محمد آقا را موظف ساختم و مشکل مکاتب را امروز برطرف می سازیم.
با گفته باشنده های ولسوالی محمد آقا، دو لیسه شامل این 8 مکتب است و بیش از 12,000 دانش آموز در این مکاتب سرگرم آموزش بودند. جزئیات بیشتر در جریان همین برنامه. بازی میان تیم های کرکت افغانستان و نیوزیلند در ورزشگاه تانتون انگلستان آغاز شده است. تیم افغانستان بتینگ می کند و تا حال 12 دوش انجام داده است. این بازی در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت سال 2019 میلادی را اندازی شده است. یک بازی دیگر میان تیم های انگلستان و بنگلادش در ورزشگاه کاردیف ویلز ادامه دارد. افغانستان قبلا با سریلانکا و استرالیا روبرو شده بود، اما در هر دو بازی شکست خورد. تیم نیوزیلند در هر دو مسابقهش در مقابل سریلانکا و بنگلادش برنده شده است. خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. تهران به تحریم های وزارت خارجه آمریکا بر شرکت پتروشیمی ایران واکنش نشان داده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت این اقدام نشانه به گفته او پوچ بودن ادعای رئیس جمهور آمریکا برای مذاکره است. وزارت خزانه آمریکا به روز جمعه 7 ماه جون تحریم ها علیه شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس را اعلام کرد. این گام بخشی از اقدامات در زمینه وارد کردن فشار بر ایران است تا این کشور روی یک موافقتنامه جدید در جهت محدود شدن برنامه‌های هسته‌ای و راکت بالستیکش وارد مذاکره شود. تحریم‌های ایالات متحده شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و 39 شرکت متعلق به آن و فروشندگان خارجی را هدف قرار می‌دهد. در اعلامیه وزارت خزانه آمریکا گفته شده است شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس یک شرکت تحت کنترل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران را حمایت مالی می‌کند. واشنگتن این سپاه را قبلا یک سازمان تروریستی خارجی خوانده است. و ایالات متحده به ترکیه الی 31 ماه جولای مهلت داده است تا روی خریداری سیستم دفاعی راکتی روسی غور کند. واشنگتن میگوید اگر انقره این سیستم دفاعی راکتی را از روسیه خریداری کند، قرارداد فرعی در خصوص مشارکتش را در پروژه جت‌های جنگی F-35 به رهبری آمریکا از دست خواهد داد. الن لورد معاون وزارت دفاع آمریکا در امور فروشات و نگهداری امروز شنبه 8 ماه جون به خبرنگاران گفت در صورتی که ترکیه از معامله خرید سیستم دفاعی راکتی روسی دست نکشد، پیلوتان ترکی که در زمینه پرواز طیارات F-35 در ایالات متحده سرگرم آموزشان اخراج خواهند شد. ترکیه عضو ناتو است. این کشور نظامیان خود را برای آموزش در بخش سیستم دفاعی راکتی S-400 به روسیه فرستاده است. ترکیه از ایالات متحده 100 جت جنگی F-35 خریداری کرده. ایالات متحده و متحدینش میگویند سیستم دفاعی راکتی S-400 روسی با سیستم های ناتو سازگار نیست و یک تهدید به جت های جنگی F-35 است.
پنج و هفت دقیقه عصر به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی هستید. آنچه را در ادامه میشنوید. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام تقویتی در 33 ولایت و روند ثبت نام عمومی در ولایت غزنی را امروز رسماً آغاز کرد. ابوالحلم نورستانی رئیس این کمیسیون گفت
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد.
با رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان در مورد آغاز این روند صحبت کرده ایم.
متاسفانه بنابر اقدامات ناکافی و در عین حال تأخیر در برنامه ریزی ما شاهد بعض از کمی و کاستی در عرصه خاک بودیم.
از ادامه اعتصاب معلمین در ولایت هرات نیز برایتان میگوییم که بالای آموزش شاگردان چی تأثیر گذاشته؟
به صنفا شیشتیم، بیکاریم، اگه چهار دو درس اگه خود ما بخونیم دگه کار نمیکنه.
استاد نمیام، درس نمیدم، ما میته میرم و میایم.
گزارش های دیگر نیز داریم در مسائل منطقه و جهان. از تحریم های نو ایالات متحده بالای ایران برایتان خواهیم گفت و در نیمه دوم این ساعت برنامه های حقیقت چیست و هوای تازه نشر می شوند. در هوای تازه امروز
پدر مادر کنه، اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدانیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را امروی آنها شریک بسازیم.
با رادیو آزادی بمانید. باز هم سلام و عصرتان بخیر. فرشتن نگاه هستم و شما را به برنامه رادیو آزادی خوش آمدید میگم. همکارم شمشاد زدران در بخش تخنیک مرا همکاری میکنم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روز. همان طور که پیشتر هم گفتم، کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان روند ثبت نام تقویتی در 33 ولایت و روند ثبت نام عمومی را در ولایت غزنی رسما امروز در لیسه نادری شهر کابل افتتاح کرد. مسئولان این کمیسیون میگویند برای پیشبرد این روند آمادگی کامل گرفته شده و مواد اساس نیز به اکثر مراکز انتقال داده شدند. واجدین شرایط ثبت نام از کمیسیون مستقل انتخابات خواستند تا این پروسه به گونه شفاف انجام شود. جاوید حسنزاده جزئیات دارد.
کمیسیون مستقل انتخابات همزمان با آغاز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان خواهان همکاری تمام نهادهای ناظر، علما و مردم عام برای تقویت این روند گردید. روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان برای انتخابات ریاست جمهوری برازشان بر رسمان از سوی کمیسیون مستقل انتخابات آغاز گردید. هوا حلم نورستانی رئیس این کمیسیون در این مراسم آغاز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان را یک فرصت خوب خواند.
این پروسه از امروز 18 جوزا الی 8 سرطان از ساعت 7 صبح الی 4 عصر در مراکز شهرها و ولسوالی ها آغاز می گردد. این یک فرصت مناسب برای آن عده واجدین شرایط رای دهی که قبلا ثبت نام ننمودند و نام هایشان درج فهرست رای دهندگان نیست می باشد.
روند ثبت نام تقویتی در 458 مرکز در 33 ولایت و همزمان این روند به طور عمومی در ولایت غزنی در 247 مرکز آغاز گردید. قبلا در انتخابات ولسی جرگه سال گذشته در ولایت غزنی پروسه ثبت نام رای دهندگان انجام نشده بود. خانم نورستانی گفت روند ثبت نام رای دهندگان 23 میلیون دلار هزینه برمی دارد. در این حال حبیب الرحمن ننگ رئیس دارالانشای کمیسیون گفت که در هماهنگی با ارگانهای امنیتی مواد حساس این روند به 408 مرکز در همه ولایت فرستاده شده است. در این روند واجدین شرایط رایدهی که از روند ثبت نام رایدهندگان در سال گذشته بازماندند، کسانی که تازه به سن 18 سالگی رسیدند، افغانهایی که به کشور بازگشتند و افرادی که تذکره هایشان عریق و یا مفقود شده باشد میتوانند در پروسه ثبت نام تقویتی اشتراک کنند. بریالا یکی از واجدین شرایط و نخستین فرد بود که پس از آغاز روند ثبت نام تقویتی در لیسه ناظری خودش را ثبت نام کرد.
قبلا ثبت نام نکرده بودم، خود تذکری ما مفقود شده بود، تذکری جدید گرفته بودم، با هم خاطر استیکر چسبانی. یک پروسه بسیار شفاف باشه، سر رای مردم حساب شود و از رای مردم استفاده سوء صورت نگیره.
بر اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات سال گذشته به تعداد 9,500,000 تن در تمام ولایت‌ها به استثنای غزنی ثبت نام شده بودند تا در انتخابات پارلمانی اشتراک کنند. اما نهادهای ناظر انتخاباتی به خصوص بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا از پیشبرد این روند در سال جاری نگران است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد در مورد به رسانه‌ها گفت:
ما به عنوان یک نهاد ناظر نگرانی‌های خود داریم، هم از مکانیزم‌های شفافیت برای پروسه و هم از برنامه آگاهی‌دهی که بتونه مردم در جریان قرار بگیره.
اما مسئولان کمیسیون مستقل انتخابات میگویند همزمان با آغاز روند ثبت نام برنامه آگاهی‌دهی به مردم نیز به گونه منظم به پیش برده می شود. قرار است انتخابات ریاست جمهوری در ششم ماه میزان امسال برگزار شود. کمیسیون مستقل انتخابات اطمینان می‌دهد که این انتخابات را با داشتن آمادگی‌های لازم و به گونه شفاف برگزار خواهد کرد.
بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان تعداد مراکز روند ثبت نام تقویتی رای دهندگان را کمتر از آن می‌داند که نیاز است. یوسف رشید رئیس اجرایی این بنیاد همچنان خواستار باز شدن مراکز در آن عده از ولسوالی‌های غزنی شد که به تازگی از کنترل طالبان مسلح خارج شدند. همکار مجمل تورمان با آقای رشید مصاحبه کرده و در نخست در مورد افتتاحی روند از او پرسیده.
بدون شک به اساس حکم قانون انتخابات کمیسیون مکلف است که زمینه ثبت نام و در عین حال رای دهی را برای رای دهندگان واجد شرایط مساعد سازه. امروز کمیسیون کار خود آغاز کرده و بدون شک هر کسی که در این پروسه ثبت نام میکنه این خودش یک قدم مثبت است برای مشارکت عمومی و عادلانه. اما فراموش نباید کرد که متاسفانه بنابر اقدامات ناکافی و در عین حال تاخیر در برنامه ریزی ما شاهد بعض از کمی و کاستی در عرصه خاک بودیم. یکی تعداد مراکز بسیار محدود است. 5000 مرکز که تثبیت کرد کمیسیون اینها به استثنای غزنی در حدود 432 مرکز باز میکنند که این خودش از لحاظ دسترسی به برای مردم به خصوص برای خانم‌ها یک مشکل جدی خواهد بود. مسئله دومی که قانون میگه که در هر مرکزی که یک شخص در اونجا رای ثبت نام میکنه در اونجا باید رای بده. حالا شما میفهمید که تقریبا 432 مرکز است، حالان که ما در روز انتخابات بیشتر از 5000 مرکز خواهد داشتیم. این خودش یک نوع مشکل و سختگی تخنیکی را بار خواهد آورد و برای مردم ای که در روز انتخابات کدام مرکز بره رای دهی بکنن این یک کم مشکل است. مسئله آگاهی از مردم اقدامات کمیسیون هنوز رویش معلومات ندارن که این مراکز در کدام مقطع باز میشه. همراه علما و بزرگای قوم و وکلای گذر افهام و تفهیم قبلی صورت نگرفته که مراکز مثلا در یک ناحیه در گلسپوری در کدام قسمت ها باز خواهد بود که مردم از او آگاهی داشته باشند. و چیزی که بیشتر از او مهم از این است که وقت زمان هم ناکافی است، متاسفانه وقت محدودتر است، بنان ما ترس داریم که خدا نخواسته این رقم ثبت‌نام شوندگان پایین نباشه و در عین حال باز هم فضای جعل و تزویر برای کسایی که میخواین از این فرصت استفاده بکنن مساعد بیشتر نباشه.
بله رشید صاحب، با توجه به مشکلاتی که در پروسه نامنویسی رای دهندگان در انتخابات ولسی جرگه موجود بود، کمیسیون مستقل انتخابات باید کدام مسائل در این پروسه مد نظر داشته باشند؟
البته در ولایت غزنی شما میفهمین که قبلا ثبت‌نام صورت نگرفته، بنان اول آگاهی عامه دوامدار و متناسب با نیازهای هر محیط و منطقه غزنی از طرف کمیسیون و نهادهای همکارشان باید تدارک شود، با مردم صحبت شود. هنوز حساسیت های جدی در مورد انتخابات در غزنی وجود دارد به خاطر اینکه اونها نتونستن نماینده خود برای ولسی جرگه داشته باشند، بنان نسبت به انتخابات یک کم حساس و متاثر هستند و در این قسمت با مردم و بزرگا باید کار بیشتر صورت بگیره و اونها از این حساسیت باید فارغ شوند. مسئله دیگه ای است که شما میفهمید در غزنی شرایط جنگی ثابت نیست، دو رسولی اخیرا از نیروهای مخالف مسلح اینها تصرف کردن که در قسمت با اینها پلان و برنامه و تدابیر داشته باشند، چون مراکز از او ولسوالی ها در جمع مراکز که اینها تثبیت کردن در غزنی قرار نداره، مواد اونجا ارسال نشده. بنابراین در این قسمت هم که میسون باید زمینه را مساعد بسازه و چیزی که بیشتر مهم از این عرصه ما باید صورت دسترسی و شرایط سهل را برای مردم مساعد بکنیم، چرا که در اونجا مراکز کم است و در این حال مردم وجوبشان بیشتر است. بنابراین در این قسمت باید توجه جدی از طرف که میسون صورت بگیره.
بله در پروسه ثبت نام مثلا دیگه کدام موارد از فکر نمی کنید مثلا باید از تذکرهای جعلی یا مثلا بعضی موضوعات دیگه خودداری شوه که امو پروسه شفافتر و خوبتر پیش بره؟
بله با توجه به تجارب تلخ گذشته که بسیار مکلف است که جلوگیری بکنه از کاربرد تذکرهای جعلی و تصویری و دیگه همگی جدی و نزدیک با اداره سایه داشته باشه، روز مره باید معلومات وارد سیستم شود و در این حال آنچه که ایجاب میکنه به خاطر فیلتر شدن معلومات درست و تفکیک آن از موضوعات جعل و تزویر، اینها باید با موقع اقدام بکنن و وقت فا وقت در قسمت معلومات برای مردم را بکنن. کسایی که به عنوان مجرمین انتخاباتی که میخواهند جعل بکنن تزویر بکنن، اونها باید زودتر شناسایی شوند و به پنجه قانون سپرده شوند. با شکایت و اعتراضات که از طرف مردم در این پروسه وارد میشه باید با موقع اجراس را بگیره و بهشون پاسخ داده شوه. لیست که قبلا ترتیب شده هر چیزوتر باید امرای مردم شریک شوه که مردم بدانن که در این چی جریان داره، کدام معلومات تصویری و جعلی و خیالی است، کدام معلومات درست است.
یوسف رشید رئیس اجرایوی بنیاد انتخابات آزاد و عادلانه افغانستان بود که با رادیو آزادی صحبت میکرد.
رأی من حق من.
مرحله نخست ثبت نام رأی دهندگان
این انتخابات که در غزنی است میخواستم این را با شما در جریان بگذارم.
وکیل نماینده ولایت فرا اونجا حضور پیدا کنند.
برنامه اختصاصی انتخابات 28 میزان بر روزهای دوشنبه و جمعه از رادیو آزادی.
اکنون می پردازیم به مسدود شدن تعداد از مکاتب در یکی از قریه های ولسوالی محمد آقی ولایت لوگر. باشنده های قریه دینو امروز به رادیو آزادی گفتند 8 مکتب به علت موجودیت پسته های امنیتی و خطر درگیری احتمالی در قریه بسته کردند. ولی لوگر و ریاست معارف ولایت نیز این مشکل می پذیره و می گوید که تلاش دارند تا به زودی پسته های امنیتی از این محل برداشته شوند. نسیم شفق با جزئیات بیشتر.
باشنده های قریه دهنو در ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر در یک اقدام بی سابقه 8 باب مکتب را بستند. آنان می گویند که این مکاتب به علت موجودیت پسته های امنیتی در محلات رهایشی و نزدیکی مکاتب از روز شنبه از سوی مردم تعطیل شده است. عبدالواحد مبارز یکی از نماینده های قریه دهنو به رادیو آزادی گفت که متعلمین در راه رفتن به مکاتب مسئول نیستند.
به نام خیزش مردمی پوسته ایجاد کرده پیرهای بجای و تیراندازی از طرف امنی پست‌ها، مردم مجبور شد که اطفال خود از مکتب مانع کنند تا این که اطفالشان از زخمی شدن یا کشته شدن در امان بمانند.
در این 8 باب مکتب که شامل 2 لیسه، 2 متوسطه و 4 ابتدایه بچگانه و دخترانه می شود، به گفته مردم محل بیش از 12,000 پسر و دختر مصروف آموزش هستند. امید از باشنده های دیگر قریه دهنو می گوید که مقامات محلی بارها وعده دادند که پوسته های امنیتی از محلات رهایشی برداشته خواهد شد، اما وی می گوید که هیچ اقدام عملی در این زمینه صورت نگرفته است.
از این خاطر مکتب ما مسدود ساختیم که والی بر ما وعده داد، تا حال هیچ نوع اقدامی را از طرف از ما ندیدیم. بنان اهالی به این دست مصمم شدن که ما باید دروازه های مکتب خود بسته بکنیم که از این ناحیه ما بتانیم صدای ما را به گوش مسئولین برسد. شاگردها زخمی شدند، شاگردها معلول شدند. بدتر از این دیگه چی هست؟
دهنو از قریه های پرنفوس ولسوالی محمد آقای ولایت لوگر شمرده می شود. اما مردم این قریه می گویند که در این اواخر درگیری و ناامنی ها در دهنو و تمام ولسوالی محمد آقا به شمول قریه سرخاب که زادگاه رئیس جمهور غنی می باشد افزایش یافته است. نزدیک به 2 هفته پیش باشنده های قریه زرغون شهر ولسوالی محمد آقا نیز در صحبت با رادیو آزادی گفته بودند که موجودیت پوسته های امنیتی در محلات رهایشی و خانه های مردم چالش برانگیز بوده و زندگی آنان را دشوار ساخته است. محمد انور اسحاق‌زی والی لوگر نیز شکایت باشنده های قریه دهنو را موجه می داند. او در صحبت با رادیو آزادی وعده سپرد که این مشکل به زودی برطرف خواهد شد.
وی
می گوید تمام پوسته های امنیتی از قریه دهنو برداشته می شود و در مناطق جابجا می شود که برای مردم مزاحم نباشد. من در این مورد شورای ولایتی، رئیس امنیت ملی و ولسوال محمد آقا را موظف ساختم و مشکل مکاتب را امروز برطرف می سازیم. در این حال ریاست معارف ولایت لوگر نیز موجودیت پوسته های امنیتی در نزدیکی مکاتب را یکی از چالش های جدی برای متعلمین می داند. شاپور عرب سخنگوی معارف لوگر به رادیو آزادی گفت که این چالش در برخی مناطق این ولایت حتی سبب کاهش متعلمین به ویژه شاگردان دختر در مکاتب شده است.
از مسدود شدن 8 مکتب در قریه دهنو ولسوالی محمد آقا ولایت لوگر شنیدید. اکنون از هرات میشنوید. اعتصاب کاری معلمان هرات در پیوند به بلند رفتن حقوق و امتیازاتشان وارد 24مین روز خود شده است. این معلمین میگویند که تاکنون حکومت در راستای بلند بردن معاشاتشان کدام اقدام روی دست نگرفته. آنها هشدار میدن تا زمان که حکومت افغانستان معاشاتشان را بلند نبرد، دست به اعتصاب کاری زده و به مکاتب نخواهند رفت. شاپور صابر از هرات جزئیات فرستاده.
این سر و صدای متعلمان یک از مکاتب ولایت هرات می باشد. اما به دلیل اعتصاب کاری استادان بیش از 20 روز می شود که روند تعلیم و تربیه در بیشتر مکاتب هرات متوقف شده است. معلمان هرات خواستار افزایش حقوق و امتیازاتشان هستند و می گویند که با معاش کنونیشان مصارف زندگیشان را تامین کرده نمی توانند. محمد صابر مشعل هماهنگ کننده مجمع دادخان معلمان هرات و عبدالبصیر واحدی یک تن از استادان میگویند که تا کنون حکومت به خواستهایشان رسیدگی نکرده است.
در حدود بالای 90% مکاتب ولایت هرات، چی در شهر و چی در ولسوالی ها، در حال اعتصاب هستند، به اعتصاب به سر میبرند به شکل جدی و قاطع و دولت تا به الحال کدام توجه خاصی روی افزودی معاشات معلمین نکرده.
شاگردا مدتی که از درس محروم هستند و این برای ما استادا هم ناخوشاینده، اما مجبورن اجبارن استادا دست به اعتصاب زدن.
چندی پیش هیئتی از سوی مشران و جرگه افغانستان برای بررسی اعتصاب کاری معلمان به هرات آمده بود، اما آمدن این هیئت تأثیری روی ختم اعتصاب کاری معلمان در این ولایت نگذاشته است. شمار زیادی از متعلمان به دلیل تداوم اعتصاب کاری معلمان به مکتب نمی آیند و متعلمانی که به مکتب می آیند مجبورند تا اوقاتشان را به صحبت کردن با یکدیگر سپری کنند.
ما به صنفا شیشتیم بیکاریم، اگه چهار دو درس اگه خود ما بخونیم دگه کار نمیکنه.
دو وقتی که ما اینجا میایم بیکاریم، داخل صنفا خونیم، استاد نمیام، درس نمیدم، ما میته میرم و میایم. ما خواهان از اینه که دولت هر چه زودتر به خواهش معلمین رسیدگی کنه و ما درس ما پس شروع بشه.
وزارت معارف افغانستان ادعا کرده است که طرح افزایش معاشات را به ریاست جمهوری ارسال کرده است. مسئولان در ریاست معارف هرات میگویند که بر بنیاد این طرح برای استادان 12 پاس 500 افغانی، برای 14 پاس 1000 افغانی در هر ماه و استادانی که شامل معاش منطقوی میشوند هر روز 80 افغانی مد نظر گرفته شده است. عزیز الرحمن سروری معاون تدریسی ریاست معارف هرات در این باره میگوید:
شخصا ریاست معارف هرات برای یک تیم وظیفه سپرده، مسئولیت داده که تا از نزدیک برای ببینیم استاداره و ما به تعداد زیادی از مکاتب را رفتیم، دیدیم نظریات استادای خود گرفتیم و ما امیدوار هستیم، تلاش میکنیم که این پروسه را ختم بکنیم و درس شاگردای عزیز ما جریان پیدا بکنه.
بر بنیاد آمارهای ریاست معارف هرات بیش از 930,000 متعلم در 1035 مکتب در هرات مصروف آموزش هستند، اما تداوم اعتصاب کاری معلمان روی روند آموزش متعلمان در ولایت هرات تأثیر منفی خواهد گذاشت و باید هر چه زودتر اعتصاب کاری معلمان خاتمه پیدا کند. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
ایالات متحده تحریم‌های نو را علیه شرکت‌های ایرانی اعلان کرده و ایران گفته است که این اقدام خالیگاه را در پیشنهاد واشنگتن برای مذاکرات با تهران نشان می‌دهد. این تحریم‌ها بیشتر شرکت‌های را هدف قرار دادند که با سپاه پاسداران انقلاب ایران ارتباط دارند. سید سمی عباس جزئیات می‌دهد.
وزارت خزانه ایالات متحده آمریکا به شرکت ایرانی صنعت پتروشیمی فارس تحریم‌های نو را اعلان کرد. دلیل تحریم‌های آمریکا این است که بر ایران فشار وارد کند تا برای مذاکرات نو در مورد محدود ساختن برنامه‌های اتمی و راکت‌های بالستیک خود حاضر شود. تحریم‌های نو آمریکا که روز جمعه اعلان شدند، شرکت ایرانی صنعت پتروشیمی فارس و همراه با آن 39 شرکت دیگر را که با آن ارتباط دارند نشانه گرفته است. این شرکت‌ها 40% تولیدات صنعت پتروشیمی ایران را مهیا می‌سازند و 50% صادرات پتروشیمی ایران از همین شرکت ها می باشد. وزارت خزانه آمریکا در اعلامیه خود نوشته است شرکت صنعت پتروشیمی فارس از آن شرکت ها حمایت می کند که با سپاه پاسداران انقلاب ایران ارتباط دارند. قول اردوی قدس سپاه پاسداران انقلاب ایران قبل از این یک گروه تروریستی اعلان شده بود. در اعلامیه آمده است وزارت نفت ایران در سال 2018 میلادی به شرکت به نام خاتم الانبیا که ستون فقرات انجینیری و اقتصادی سپاه پاسداران حساب می شود 10 پروژه صنعت نفت پتروشیمی را به ارزش 22 میلیارد دلار منظور کرد که 4 برابر تمام بودجه رسمی سپاه پاسداران می باشد. ایران شب گذشته اظهار داشت تحریم‌های نو آمریکا علیه شرکت پتروشیمی ایران نشان می‌دهد که پیشنهاد رئیس جمهور آمریکا دونالد ترامپ برای مذاکرات تازه با ایران تا چه حد خالیگاه دارد. در این مورد سخنگوی وزارت خارجه ایران عباس موسوی صحبت کرده است. او گفت این تحریم‌های آمریکا یک نمونه دیگر از تروریسم اقتصادی می‌باشد و نشان دهنده دوام دشمنی آمریکا با ایران است.
گزارش بود در مورد تحریم‌های نو ایالات متحده بر تهران. به سلسله بازی‌های جام جهانی کرکت امسال تیم افغانستان با تیم نیوزیلند مسابقه داره. افغانستان بتینگ داره و تاکنون توانسته که 37 دوش انجام بده و هیچ یکی از بازیکنان تیم افغانستان تا هنوز از میدان خارج نشدن. ایره باید یادآور شوم که نیوزیلند قرعه را برنده شد و انتخاب کرد که افغانستان اول بتینگ کنه. پیش از این افغانستان دو بازی دیگر خود از سریلانکا و استرالیا شکست خورده، در حالی که نیوزیلند سریلانکا و بنگلادش برنده شده. گلبدین نایب کاپیتان تیم ملی کرکت افغانستان بلکه از بازی های یک روزه است که دی بازی هم کاپیتانی را به عهده داره. تا لحظات دیگر بیشتر گلبدین نایب به معرفی میگیریم. رادیو آزادی. گلبدین نایب کاپیتان مسابقات یک روزه تیم ملی کرکت افغانستان است. نایب در 16 ماه مارچ 1991 میلادی در لوگر به دنیا آمده است. او با دست راست هم بالینگ و یا توپ اندازی و هم بتینگ یا توپ زنی می کند. گلبدین نایب در 55 بازی یک روزه 830 رنز یا دوش انجام داده است و در 38 بازی 20 آوره 50 دوش به دست آورده است. او در 55 بازی یک روزه توانسته 9 بازیکن تیم حریف را از مسابقه بیرون کند. 5:30 عصر به وقت افغانستان است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را ستار فروخ پیشکش می کند.
چهارده نیروی خیزش مردمی در جریان درگیری در ولایت غور کشته شدند. عبدالحی خطیبی سخنگوی والی غور به رادیو سوری گفت این درگیری میان طالبان و نیروهای خیزش مردمی دیشب پس از آن رخ داد که طالبان بالای منطقه پشته نور ولسوالی دولتیار دست به حمله تهاجمی زدند. مقام های امنیتی در ولایت دایکندی میگویند دو پلیس در حمله طالبان در ولسوالی فاتو کشته شدند. جنرال غلام سخی غفوری قماندان امنیتی دایکندی امروز به رادیو زولی گفت در این حمله 6 پلیس دیگر زخمی شدند. در انفجار یک بم در وزیرستان شمالی 2 سرباز پاکستانی کشته و 3 تن دیگرشان زخمی شدند. تهران به تحریم های وزارت خزانه امریکا بر شرکت پتروشیمی ایران واکنش نشان داده است. عباس موسوی سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت این اقدام نشانه به گفته او پوچ بودن ادعای رئیس جمهور امریکا برای مذاکره است. ایالات متحده به ترکیه الاس تیویک ماه جولای مهلت داده است تا روی خریداری سیستم دفاعی راکتی روسی غور کند. و در ادامه رقابت های جام جهانی کرکت سال 2019 یک بازی میان تیم های افغانستان و نیوزیلند و یک بازی دیگر میان تیم های انگلستان و بنگلادش ادامه دارد.
تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کرده می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. اکنون هم اخبار ورزشی را نورالله شایان پیشکش می کند.
افغانستان امروز در جام جهانی کرکت 2019 به مساف تیم نیوزلند می رود. تیم ملی کرکت افغانستان پیش از این در این جام با تیم‌های استرالیا و سریلانکا مسابقه داده که در هر دو شکست را پذیرفته است. تیم نیوزلند هم با تیم‌های سریلانکا و بنگلادش مسابقه کرده که هر دو را برنده شده است. مسابقه امروز در شهر تاوتن انگلستان ساعت 5 بجه به وقت افغانستان برگزار می شود. تیم ملی تنیس افغانستان پس از انجام یک سلسله مسابقات در ترکمنستان امروز دوباره به کشور برگشت. عبدالعظیم نیازی رئیس فدراسیون تنیس امروز به رادیو آزادی گفت در این تورنمنت تیم افغانستان مقام چهارم را کسب کرد.
تیم افغانستان از مقام چهارم را خود کسب کرد. دو پسر رفته بودن از طرف فدراسیون جهانی تنیس سالانه تورنمنت های زیر سن 12 سال 13 سال یا مرو انداخته میشه در زون های مختلف دنیا که ما از زون جای مرکزی هستیم.
و ای گفت هدف از این مسابقات این است تا ظرفیت تیم های تنیس کشورها معلوم شود. و ICC از دونی بازیکن هندی خواست که از دستکش استفاده نکند که در آن سمبول نظامی درج شده باشد. اندیا تایمز روزنامه هندی نوشته است دونی کاپیتان پیشین تیم هند به خاطر احترام به نیروی ویژه هند این کار را کرده است، اما ICC یا شورای جهانی کرکت این عمل را وی را سیاسی خوانده است. تا کنون دونی در این باره چیزی نگفته است. گفتنی است هند در جام جهانی کرکت مسابقه بعدیش را روز یکشنبه در برابر تیم استرالیا به پیش خواهد برد.
روی رویدادهای ورزشی را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. برنامه های رادیو آزادی تا هفته شام ادامه دارند. از هفته شام تا هفته صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کرده می توانید. فرشته نگاه هستم، جهان سپاس از همراهیتان. اکنون هم برنامه های هفتوار حقیقت چیست و هوای تازه یکی پی دیگر نشر می شوند. با رادیو آزادی بمانید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من نسیم شفق در برنامه این هفته حقیقت چیست میزبان شما هستم. شما هم در جریان هستید که سرازیر شدن سیلاب ها در این اواخر تلفات و خسارات هنگفت را به مردم وارد کرده است. این تلفات و خسارات در چی حد و در کدام ولایات است و اقدامات حکومت در این زمینه چی بوده است؟ این موضوعات را با نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی در میان گذاشتیم که اینک پیشکش می شود.
میخواستم مصاحبه را با این سوال آغاز کنم که خسارات حوادث به ویژه سیلاب های اخیر در افغانستان در چی حد و چی گونه بوده است؟
امسال سال پر حادثه بود، با توجه به اینکه بارندگی های زیادی صورت گرفتی، بارندگی ها در اکثر ولایات افغانستان باعث سرازیر شدن سیلاب های ویرانگری شد. از اواسط ماه هود که سرازیر شدن سیلاب ها شروع شد تا آخر ماه ثور و حتی تا یکی دو روز سه روز پیشتر، متاسفانه این سیلاب ها خسارات زیادی را به جا گذاشتن. تعداد جان باخته های سیلاب های اخیر به 295 نفر رسیده، تعداد زخمی ها به 368 نفر رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت کلی تخریب شده دیگه قابل استفاده نیستند به 16894 خانه رسیده، تعداد خانه هایی که به صورت قسمی تخریب شده آسیب دیده اما قابل استفاده هستند به 20044 باب منزل مسکونی رسیده، تعداد مساجدی که در اثر سیلاب تخریب شده به 39 محراب رسیده، تعداد مکاتبی که تخریب شده به 144 باب رسیده، تعداد مواشی که تلف شده در اثر سیلاب ها به بیشتر از 12500 رأس رسیده، تعداد پلای کلان و پلچک های خردی که تخریب شده به 76 باب رسیده، سرک های اصلی و فرعی در 737 نقطه تخریب شده. این مجموع خسارات مالی و جانی است که متاسفانه در اثر سیلاب ها وارد شده.
و این در ولایات مختلف بوده یا مشخصا در یک دو سه ولایت بوده؟
بیشتر از 27 ولایت افغانستان تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفته، اما بعضی از ولایت ها طبعا شدت بیشتر داشته سیلاب ها، از او جمله فرضاً ولایت بدخشان، ولایت فاریاب، فرا، قندهار، هرات، هلمند، غور، ای از جمله ولایتی بوده، بغلان از جمله ولایتی بوده که بیشترین زیانهای مالی و جانی را متحمل شده.
حالا در مورد خسارات مالی که وارد شده تخمین وجود داره که از نظر مالی چه مقدار است؟
یک ارزیابی ابتدایی که ما کرده، مجموع خسارات مادی که وارد شده معمولا به خانه‌های مسکونی مردم و زیربناها به حدود 1.5 میلیارد میرسه.
این خب بسیار زیاد است. پس در صورت حکومت چی کمک‌های میتونه به مردم انجام بده؟ آیا تواناییش داره نداره؟
امو رقمی که شما گفتین طبعا حجم خسارات بسیار زیاد است، اما اداره ما و کمیته دولتی مبارزه با حوادث مسئولیتش بیشتر کمک رسانی های عاجل است. در چارچوب برنامه های کمک رسانی های عاجل ما به صورت مستقیم با استفاده از بودجه اضطرار و همچنان در هماهنگی با مؤسسات امدادرسان بین المللی و انجوهای داخلی ما تا به حال تانستیم که به 7900 فامیل پول نقد توزیع بکنیم و همچنان مواد غذایی به 30301 فامیل توزیع شده و طبعا کسایی که آسیب میبینن در اثر حوادث طبیعی و بخصوص سیلاب، اینا با کمک‌های غیر غذایی هم ضرورت دارن، مثل خیمه، وسایل ابتدایی، خانه، فرش، ظرف، لباس و این مسائل. در مجموع برای 22573 فامیل مواد غیر غذایی هم مساعدت شده. یعنی به نحوی گفته میتونیم که تمام کسایی که تحت تاثیر سیلاب ها قرار گرفتین و در مجموع حوادث طبیعی زمستانی و بهاری قرار گرفتین، به نحوی از کمک های عاجل برخوردار شدین. و همچنان مقام ریاست جمهوری حکمی را صادر کرده که با استفاده به پیروی از او حکم، با استفاده از بودجه اضطرار، باید برای کسایی که خانه‌هایشان به صورت کلی تخریب شده، برای از اونا باید 15,000 افغانی کمک شود. برای کسایی که به صورت قسمی خانه‌هایشان تخریب شده، 7,500 افغانی کمک شود. برای مواشی تلف شده هم کمک نقدی صورت بگیرد، برای بابت تلفات هر رسم مواشی 1,000 افغانی. همچنان برای زخمی ها بین 10,000 تا 25,000 افغانی باید مساعدت نقدی صورت بگیره و همچنان برای جان باخته ها 50,000 افغانی کمک نقدی صورت بگیره.
وزیر صاحب، کمک از کمک یادآوری کردین، زمانی که یک جای خساره میبینه از یک حادثه طبیعی، چگونه شما کمک انجام میدین؟ اول سروی میشه یا چطور؟
بله، ببینین، ما دو نوع کمک انجام میدیم. یکی کمک های عاجل اضطراری، کسی که دفعتاً تحت تاثیر حوادث قرار میگیره و بیجا میشه، به کمک های فوری ضرورت داره. او رگه ما منتظر سروی بسازیم، خطر تلفات انسانی و تحمیل به اصطلاح مصائب و آلام بیشماری برای بیجا شده ها میشه و برای قربانی های حوادث طبیعی میشه. برای از اونا کوشش میکنیم که یک مقدار کمک های عاجل فوری را فراهم بکنیم. بعضی وقتا ضرورت است که باید غذای تبخه شده و گرم بر از اونا فراهم شوه و کمک های اضطراری. بعد از اون تیم های مشترک زیر نظر در ولایات، زیر نظر کمیته های ولایتی، با اشتراک نماینده ای از مؤسسات و ادارات دولتی، تیم های ارزیابی خسارات تثبیت میشه.
سوال من اینجاست آقای وزیر، خب زمانی که شما سروی میکنین، دو از تیم ها صحبت میکنین، یکی از سوالات و شکایات مردم هست که شفافیت وجود نمی داشته باشه، به مستحقش، به کسی که باید برش کمک برسه کمک نمیرسه، به نحو کمک ها حیف میل میشه.
ببینید، یک چیزی من برای شما میگم که یعنی کمک ها به صورت انفرادی توزیع نمیشه. کمک ها با نظارت امی تیم های ارزیابی خسارات، که تیم های مشترک است که در اون نماینده از مؤسسات هم است، از نهادهای دولتی هم است و در آخر به اساس هدایت جلال ما رئیس جمهور قرار به این شده که نهادهای از جامعه مدنی باید باشه، ائمه جماعات و مساجد باید حضور داشته باشند، حتی نماینده از رسانه ها حضور داشته باشه. و ما به صورت اكيد برشان دستور دادیم که باید این نظارت باید به شکل جدی باید بگیرن. اما در بعضی موارد متاسفانه گزارش های میرسه از این که از این کمک ها سوء استفاده میشه. اگر موارد مشخصی را ما بر بخوریم به صورت جدی موارد تعقیب و پیگیری قرار میدیم.
یکی از انتقادهای دیگر که مردم بعضن مطرح میکنند این است که زمانی که سروی میشه پس از یک رویداد طبیعی، این مدت زیاد را در بر میگیره تا کمک میرسه به مردم. مثلا خانهشون اگر تخریب میشه که مثلا یک ماه بعد یا 20 روز بعد برای مردم خساره شده یا آسیب دیده کمک میرسه، فکر نمیکنید که یک مشکل کلان است؟
متاسفانه که همین یک مشکل وجود داره و ما به صورت دوامدار همراه مؤسسات امداد رسان هم در تماس هستیم و تلاش ما همین است که همین فاصله را کوتاه بسازیم. اما در به صورت عموم این فاصله به یک هفته کاهش پیدا کرده، الا اینکه در بعضی موارد اگر موانع امنیتی وجود داشته باشه یا فاصله ها بسیار زیاد باشه یا راه مواصلاتی مسدود شده باشه، متاسفانه که یک مقدار وقت بیشتر در بر میگیره. تلاش ما این است که در اونجا باید این فاصله کاهش پیدا کنه.
آقای فهیم، اقدامات شما بیشتر واکنشی است نه پیشگیرانه، مشکل در چی است؟
ببینین، این انتخاب تا جای وارد است، اما خوشبختانه که در جریان امسال در بخصوص در فصل زمستان ما یک سلسله اقدامات وقایعی را هم انجام دادیم. به چه معنا؟ ما اول اطلس آسیب پذیری ولایت ها را در برابر حوادث طبیعی ترتیب کردیم، تدوین کردیم و ولایت خبر دادیم. این اطلس آسیب پذیری وقوع حوادث طبیعی را تا سطح ولسوالی پیش بینی میکنه که به اساس از این امکان از این وجود داره که برای مردم قبل از وقوع حادثه آگاهی داده شود و همچنان یک راهنمودی را ما تهیه کردیم برای اختیار کمیته های ولایتی حوادث در ولایت خبر دادیم که او راهنمود شامل یک سلسله اقدامات احتیاطی است قبل از وقوع حادثه طبیعی که به اساس اطلس قابل پیش بینی است و همچنان یک سلسله اقداماتی که باید بعد از وقوع حادثه صورت بگیرد و همچنان به صورت مستقیم و با حمایت بعضی از مؤسسات ما یک سری پروژه‌های کوچک وقایوی را هم طرح تطبیق کردیم که در کاهش آثار ناشی از وقوع حادثه مؤثر و مفید بوده، اما تعداد از این پروژه‌ها متاسفانه کم است و متناسب به نیاز نیست.
آقای وزیر، برخی مناطق است که همساله به نحوی از سیلاب‌ها یا از حوادث طبیعی دیگه اونا آسیب میبینه، به خاطر جلوگیری از او شما اقداماتتان به نظرتان قانع کننده است، در حالی که اقدامات پیشگیرانه ممکن آسانتر و مصارفش پایینتر باشه؟ از او جمله میتونیم مثلا منار جام در غور نام ببریم.
واقعا وقایه هم ارزانتر است هم موثرتر است. یک سلکارهایی را که قبلا یادآوری کردم صورت گرفته، اما این کارها این اقدامات متناسب با نیاز نیست. یک مسئله دیگه همی است که یک رشته اقداماتی است که در حوزه صلاحیت اداری ما نمی گنجه، با مشارکت دیگه نهادها باید صورت بگیره و همی اطلس آسیب پذیری حداقل یک نقشه راه را فراهم ساخته تا دیگه نهادهای دولتی هم مسئله پیشگیری از وقوع حادثه و کاهش آثار حوادث طبیعی در برنامه های انکشافی در دراز مدت خود بر اساس از او پیشبینی بکنند. در او صورت ما میتونیم که اقدامات مؤثری در هماهنگی با دیگر نهادها انجام بدیم.
در رابطه با منار جام که دیروز در رسانه ها هم بحث از خطر یا تهدیدی که به خاطر تخریبش وجود داره یا تا فروریزیش با نهادهای دیگه که در این زمینه مسئولیت داره شما همانگی داشتین، کار کردین؟ اگه کار نکردین چرا؟
با مجرد به سلا وقوع سیلاب ها ما اولین کاری که کردیم با مردم محل تماس گرفتیم، از اونا تقاضای کمک کردیم. بلا فاصله ما وسایل انجینری رو روان کردیم، مجرای سیلاب باز شد و فعلا خطر آنی وجود نداره، اما برای تدابیر وقایعی بیشتر ایجاب از این رو میکنه که تیمای تخنیکی با مشارکت یونسکو باید به ساحه بره، آسیب پذیری های منار جام باید تشخیص بکنن.
بسیار تشکر جناب نجیب آقا فهیم، وزیر دولت در امور رسیدگی به حوادث.
هوای تازه.
برنامه برای جوانان.
تهیه کننده رویا معدومی. شنونده های رادیو آزادی سلام و خسته نباشید. چرا جوانان مشکلاتشان را با اعضای خانواده خیش شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از خانواده و والدین جوانان را با چی مشکلات روبرو می سازد؟ کدام رفتارها می تواند باعث صمیمیت جوانان و والدین شود تا آنها مشکلاتشان را به راحتی گفته بتوانند؟ پاسخ به این سوالات را در گزارشی که همکارم رویا معدومی آماده کرده است تا حد در خواهیم یافت. بعد از گزارش در پیوند به موضوع مصاحبه ایران نیز با شما شریک می سازیم. اما در نخست توجه کنید به گزارش.
بسیاری از جوانان و نوجوانان می خواهند در فامیل آزاد و به خواست خود زندگی کنند و تصامیم زندگیشان را خودشان بگیرند، اما برعکس والدین می خواهند بالای اولادهایشان حاکمیت داشته و تصامیم خود را بالای آنها تحمیل کنند. این رفتار والدین جوانان را به این وادار می‌سازد که خواست‌ها و مشکلاتشان را با فامیل شریک نسازند. دیبا محصل حقوق و علوم سیاسی می‌گوید بیشتر اوقات دخترها نمی‌توانند خواست‌ها و مشکلاتشان را با فامیل شریک سازند. او از دوستش قصه می‌کند.
قسمی که یکی از دوستای من نامشان گرفته نمی‌تونم، همرا با یکی از دوستای پنتونشان دوست بودن و بسیار با هم صمیمی بودن و در دو جانب افراد و شخصیت‌های خوبی داشتن، ولی نمی‌تونستن که با فامیل خود امو گپتل خود بگویند. زمانی هم که امو بچه و فامیل از او بچه به خواستگاریشان آمده بودند، نمیتونست که بر فامیل خود امیر بگوید که واقعا از شخصیت و رفتار و کردار بچه خوش میایم و بگوید ها ما قبول دارم. تا نتیجه که فامیل رد کردن خواستگارشان و دیگه فامیل از او بچه هم دیگه به خواستگاری اینا نامدن و دوستم به فامیل خود دیگه میگفت که ما خوش دارم از رفتار و شخصیتی بچه خوش آمده و پس تو در پانتون امرایش دکس بودی، حتما تو به خاطر درس نمیرفتی، حتما تو به خاطر رفیق بازی میرفتی، حتما نمیگه که شما از هم از قبل با هم دیگه رابطه داشتین، شاید رابطه خوبی نبوده باشه.
نگاره یک تن از جوانان شهر کابل میگوید بیشتر جوانان مشکلاتشان را به پدر و مادر گفتن نمیتوانند، چرا که برخورد والدین بیشتر مانند برخورد معلمین است.
پدر و مادر خودش مثل یک معلم، مثل یک استاد برای آدم رفتار میکنه، رویه میکنه. اگر مثل یک دوست رفتار کنه، رویه کنه، پس خود ما میدونیم که آزادانه هر گپ و هر راز خود را برای آنها شریک بسازیم و به می خاطر است که بسیاری از جوانان نمیتونه که راز دل خدا یا گفته های خدا که میخواد بگویه به فامیل خدا مرا نمیتونه که بگویه. اگر که بگویه هم سرزنش میکنه و یعنی تحقیرش میکنه، یعنی به این سوی نمیتونه که اولاد خود را بفهمانه که یعنی که مثل یک دوست بفهمانه، نی بلکه آنها ای تو احساس میتونه به اولاد خود که من هستم پدرت مادرت، من باید شما گپای من قبول کنین، نه در اصل این رقم نباید رفت.
راکیه جوان است که دلایل این مشکل را سنتی بودن جامعه و عرف و عنعنات می داند. او می گوید
خود در جامعه افغانستان، جامعه که ما داریم اینجا، عرف های مختلف حکم فرماست. یکی و جامعه افغانستان که است عموما مرد سالار می باشد و دختر خانم ها به طوری هستند که در خانواده شرایط خانوادگیشان مختلف متفاوت می باشد. دخترها یا دختر خانم ها به طوری که مشکلات خود با فامیل گفته نمی دانند، اولا به این قسم است که امی خود فامیل ها رویه های مختلف شاید میکنند و امی اگر به امی دختر خود که داره یا خواهری که در مو خانوادهش زندگی میکنه با مو امیت بیشتر قائل نمی باشن نسبت به پسرها. اگر امیت بیشتر قائل باشن میتونند که امی راز دل یا امو گفتنی ها نگفتنی های خود با فامیل خود رایه کنند. افغانستان خودش یک جامعه سنتی است که دختر خانم ها نمیتونه به صورت واضح گفتنی های خود با فامیل بگه. همی گفتنی خود که میگم فامیلم بالام اعتماد نکنه، وقت فامیل اعتماد که از نظر فامیل میفته باعث میشه که در زندگی خود یک شکست بخوره.
کیهان هاشمی یک تن از جوانان به این باور است که اگر جوانان مشکلاتشان را به فامیل نگویند با چالش های زیادی روبرو میشوند و حتی دست به خودکشی میزنند.
جوانایی که نمیتونن مشکلات خود با فامیل در میان بگذارن، اونا با مشکلات بسیار جدی در زندگی روبرو میشن، از جمله مشکلات روحی برشان پیدا میشه و اعتماد به نفس خود از دست میتن و قدرت تصمیم گیری خود از دست میتن و بسیار موارد دیگه که جوانا را لطمه میزنه، ضربه میزنه به شخصیتشان و روحیاتشان، حتی در ساختار امو شخصیتیشان تأثیر میمونه که اونا در زندگی یک آدم بدون اعتماد به نفس به جامعه تقدیم میشن و بار میان که نمیتونن که از خود یک ابتکار یا یک عمل یا مثلا یک تصمیم گیری داشته باشن و در کل گفتگو کردن با فامیل یا مشکلات خود با فامیل در میان گذاشتن یا با والدین در میان گذاشتن مزایای خاص خود داره، اما به شرط از اینکه او والدین از سواد درست و از یک آگاهی خوب برخوردار باشه که تو بتونه اون را راهنمایی بکنه. اگر فامیلا مثلا از آگاهی کامل برخوردار نباشن و اگر جوان بخواد که مثلا مشکلات خود با فامیل بگویه و او فامیل هم نفهمه و مشکلات دیگه را جدیدن خلق کنه یا راهنمایی غلط بکنه، این خودم یک مشکل بزرگ دیگه است. اما خب در کل با فامیل مطرح کردن بسیار خوب است و اگر نگوین همیست که یک شخصیت متزلزل بار میآیند و دیگه نمیتونن که تصمیم درست بگیرن، اعتماد به نفسشان بسیار پایین میباشه، حتی در مواردی هم ما میبینیم که جوانای هستن با مشکلاتشان روبرو میشن و از ترس زیاد، از فشار زیاد دست به خودکشی میزنن.
و ای همچنان افزود درک جوان و آزادی که نیاز جوان است از طرف خانواده باید به وی داده شود.
رفتار فامیل یا والدین با جوانان به گونه باشه که جوان درک کنن و حداقل ما قدر برای جوان بفهمانن که هر چیزی که ما در توان داریم برتان انجام میتیم و جوان حداقل به درک برسه که فامیل ما تمام کوشش خود کرده و ما خودم باید کوشش بکنم. لذا فامیل ها مکلف هستن که با اولادای خود به طریقه بسیار با احتیاط، چی در طفلیت، چی در جوانی، چی در بلوغیت، چی تا لحظه که بر از او هم سرت اختیار میکنن، در کل حق آزادیه که برای یک جوان نیاز از طرف فامیل باید تامین شود. لذا فامیل بسیار بسیار تاثیرگذار در ساختار شخصیتی یک جوان هست و نقش دارن و فامیلا باید رفتارشان به گونه درک متقابل باشه. این خودش برای روحیات یک جوان و درک یک جوان و اعتماد به نفس داشتن یک جوان بسیار زیاد رول داره تا او خود راحت احساس بکنه و بتونه که با فامیل مثل یک دوست باشه و مشکلات خود مطرح بکنه.
چرا جوانان مشکلات و راز دلشان را با خانواده شریک نمی سازند؟ پنهان کردن مشکلات از فامیل چه عواقب را در پی خواهد داشت؟ و چگونه و با استفاده از کدام راه ها خانواده ها می توانند مشکلات جوانان را از آنها بشنوند؟ در رابطه به این موضوع همکارم رویا معدومی مصاحبه ای را با ادریس رسا استاد روانشناسی انجام داده است که شما را به شنیدن آن دعوت می کنیم. استاد، چرا جوانان رازها و مشکلاتشان با فامیلشان شریک نمی سازند؟
مهمترین اصلی که در اینجا ایجاد میشه ای است که ما از خود بیگانگی در حقیقت دچار میشیم. این خود به خود تأثیر میگذاره که ما نتانیم او راز دل خود یا درد دل خود یا در حقیقت مشکل خود با فامیل خود در میان بگذاریم. ولی رسم و رواجهای متعددی که در جامعه ما سبب دومی است و سبب سومی است که ما همیشه در روابطهای خود، چی در داخل فامیل و چی خارج از فامیل، ما همیشه وقت برخوردهای رسمی میکنیم که برخوردهای رسمی دوچار مشکل ما را میسازند. دوچار مشکل به این منظور که ما هرگاه رسمی برخورد میکنیم دیگه نمیتونیم او گپایی را که به عنوان گپ دل ماست یا مشکلات ماست و طرف مقابل خود را ارائه کنیم.
استاد، بعضی جوانان به این باور هستند که اگر مشکل خود به خانواده بگویند شاید حل نتانند و از این موضوع ترس دارند. در این مورد چی نظر دارین؟
نکته مهم اساسی همی است که متاسفانه ما فکر میکنیم که مشکل ما را فامیل حل نمیتانه. درسته هیچ امکان نداره 100% مشکلات در تمام جوامع حل شود، ولی حداقل یک کمک اخلاقی میتانه که از لحاظ کلماتی که برای ما بیان میشه به نحو ما بتانیم با او مشکلات برخورد لازم داشته باشیم، برخورد مناسب داشته باشیم. عدم صمیمی بودن ما باعث میشه که ما نتانیم او مشکلات خود با طرف مقابل شریک بسازیم. من به این خاطر باز مقوله دارم که همیشه وقت ما از این که بیاییم مشکلات خود به فامیل خود بگویم تلاش داریم میره بریم به دوستای بیرونی خود بگویم. چرا؟ با دوست بیرونی خود ما بسیار صمیمی استیم، هیچ گپی بین ما پنهان نیست، رسمیاتی وجود نداره، همه ما به شکل عموداد ستود دو طرفه برخورد میکنیم، ولی در فامیل ها این موضوع مطرح نیست.
به نظر شما فضا و محیط خانواده چگونه باشه تا که یک جوان بتونه مشکل خود بگویه؟
چه اساسی را در یک جامعه فامیل داره؟ چون جامعه نهادش یا اساساتش از فامیل گذاشته میشه. از این لحاظ فضای آرام، فضای صمیمی، هر چقدر صمیمی میشه در خانه، هر چقدر از قید و قیود و رسمیات دور شده میره، به مو حد اندازه فامیل صمیمی میشه و با صمیمی شدن ما میتونیم به راحتی تبادل افکار کنیم و توصیه ما به فامیل هاییست که رسمی بودن در فامیل از بین ببره.
مشکل مطرح کردن و روی او جر بحث کردن تو چی اندازه میتونه تاثیرگذار باشه از لحاظ روانشناسی؟
از لحاظ روانشناسی هرگاهی که ما مشکل میگیم چگونه مشکل ما را طرح کنیم، باز برمیگرده به مو کلمه‌ای که پیشتر یادآور شدم که ارزای ذهنی است. با بیان کردن، با طرح کردن مشکل ما در حقیقت ذهن خود خالی کردیم. از تمام مشکلات روانی که سر رای ما قرار میگیره ما از او دور میشیم و از این لحاظ تشویش، استراب، ترس، افسردگی اینا از ما دور شده میره. بنان همیشه وقت در تلاش پیش ازی باشیم که مشکلات خود طرح کنیم، ولو کسور حل میتونه نمیتونه و کار بعدی است. ما دیگه اگه هیچ رای به گفتن نداریم، یعنی از روی ما نمیایا به نحو شرم می داشته باشیم، بهترین روش دیگه قلم و کاغذ است که ما میتونیم اون مشکل خود بر روی کاغذ بنویسیم، چند روز بعد باز دوباره سر بزنیم ببینیم آیا اون مشکل به حال اون باقی مونده یا خیر. با نوشته کردن هم ذهن ما راحت میشه، با گفتن هم راحت میشه. و مهمترین اصل دیگه ای که من میخوایم بعد دوستای را کنم این است که هیچ موجودی که به نام انسان در جهان وجود داره بی مشکل نیست. مشکلات جز اساسی سازندگی زندگی ماست. تا ناکامی نباشه موفقیت ارزش نمیداشته باشه. ما مشکل به عنوان یک اصل در زندگی ما بپذیریم، با گفتن از این با فامیل خود، با دوست خود هیچ وقت شرم نکنیم. اول گام فامیل است، چون سازندگی از فامیل آغاز میشه و فامیل ارجحیت بدیم، مشکلات خود با اونا طرح کنیم. دوستام تا حدی که توان داره حل میکنه، از او بالا نمیکنه و این کار فامیل از حد توانش هم چیزایی که نمیشه امورم تلاش میکنه که حل کنه. او دیدی را که جوانا داره که فامیل حل نمیتونه، یک دید اشتباه است. این پیش ما یک وهم است، یک ترس است که مبادا فامیل حل نکنه، ولی فامیل راه های حلش باز میتونه بر ما کمک کنه، جستجو کنه تا بتانیم حل.
شنونده های رادیو آزادی و علاقمندان برنامه هوای تازه، این بود داشته های این هفته برنامه هوای تازه. تا دیدار بعد، خدا نگهدار.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید، ما قدرت دفاعی.
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. آزادی رادیو.com و facebook.com/azadiam